أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر آیه شریفه سوره طلاق بود و اینکه الا ان یأتینا بفاحشه مبینه معناش چیه. خب معانی مختلف این آیه شریفه رو در کلمات مفسرین عرض کردیم. ما عرض می‌کردیم دو تا روایت مرسله و ضعیفه، یعنی دو دسته روایات که همشون از جهت سندی یا به جهت ارسال یا به جهت عدم ثبوت و وثاقت روات قابلیت استناد ندارن، دو گونه تفسیر مختلف از این آیه ارائه دادن. یکی مرسله فقیه هست، یکی عرض کنم خدمت شما مرسله کافی و روایت محمد ابن علی ابن جعفر، که همه اینها محمد علی ابن جعفر هم مرسل است، اونم مرسل است چون اولش بعض و اصحاب نداره. برای من همه این روایت های بحث ما اینجا مرسل هستن، علاوه بر اینکه بعضیشون علاوه بر ارسال ضعف سند هم داره. حالا قبل از که من بحث رو ادامه بدم یه نکته هم عرض بکنم، اون اینه که ما مرسلات صدوق رو حجت نمیدانیم. این رو بحثش رو رفقا اگر میخوان ببینن توی برنامه درایت النور، اون اولش آیکونی هست هم صفحه اولش معرفی ملای احضار الفقی مرسلات فقی، اونجا بحثش هست توش. حالا یه موقعی وابسته بود ممکنه اشاره بکنم، ولی حالا در حد اجمال اگر رفقا بخوان مراجعه کنن و اونجا مراجعه کنن، مرسلات صدوق رو حجت نمیدونیم. حالا ولو با تعبیرهای جزمی مثل سؤال صادق که به هر حال تعبیر جزمی هست. سؤال بله چیه؟ درس ها هم شاید بعض جا اونجا تو درایت النور من توضیح مفصل دادم، یعنی یه چیز حدود یک مفصل یه معرفی نامه در فقیه هست، یه قسمتش هم بحث مرسلات فقیه هست. خب عرض کنم ما عرض میکردیم حالا اگر این روایت ها از جهت سندی معتبر بود میتونستیم بین اینا جمع کنیم که اینا از باب مثال هستند و اون روایتی که ایزا اهل رو ذکر کرده از باب اقل افراد هست. این وجه جمع مراجعه کردم دیدم که از قدیم مطرح بوده به این نحو وجه جمع، که حالا فرصت نکردم به طور کامل نگاه کنم، ولی تا جایی که من همینجوری با یک گشتن سریع نگاه کردم قدیمی ترین جایی که دیدم در نهایه شیخ توصی بود که این وجه جمع را آورده بود. من حالا عبارت نهایه رو میخونم و بعد از نهایه هم فقهای زیادی ادامه دادن. اذا طلق الرجل امرأته طلاقا یملك فيه رجعتها فلا يجوز له ان يخرجها من بيته ولا لها ان تخرج الا ان تأتی بفاحشة مبینه و الفاحشة ان تفعل ما یجب فیه علیه الحد فاذا فعلت ذلک اخرجت و اقیم علیه الحد و قد روی ان ادنا ما یجوز له معه اخراجها ان ادنا ان تؤذی اهل الرجل فانها متى فعلت ذلك جاز له اخراجها. بعد تو کلمات متأخر هم مهذب ابن برا جلد 2 صفحه 318 شبیه همین عبارت داره، فقط رو بیان اقل ما یجوز تعبیر کرده. تو روز الجنان تفسیر مرحوم ابوالفتوح رازی هم ظاهرا عبارت از همین عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایه گرفته، یه در اخبار ما آمده است که از جمله فاحشه و کمینه او آن بود که اهل مرد را به زبان برنجاند. این عبارت روز الجنان جلد 5 صفحه 296 هست. بعد این عبارت دیگه تو شرایع الاسلام جلد 331 تحریر، جلد 478 قواعد، جلد 352 ایزال فواید، جلد 369 و بعضی کتاب دیگه هم هست، من همینجوری همش رو یادداشت نکردم و این عبارت آمده.
فرماشی
شیخ طوسی
ان
ادنا علشان توزیه،
این
ادناش هم
منظورش
اینه
که
مردیه. چون میخوام همین درس بکنم، در واقع ایشون نه اینکه ادناش مردیه، ایشون برداشت خودشون نسبت به روایت رو که این روایت رو حمل کردن، روایت رو بعد از برداشت به نسبت دادن، ولی خود شیخ هم تو تهذیب که روایت رو میاره غیر از همین روایت های مورد بحث ما چیز دیگه ای نمیاره، ولی برداشتشون از این روایات این بوده که این ادناما یجوز و لهو معهو اخراج و هاست، از بیان فرد حداقل کمینه به تعبیر از کنم مرحوم ابوالفتوح رازی. عبارتی هم در حالا اونو بعد عرض کنم بهتره.
ممکن
نیستش
که
این عبارت
هم از ابن عباس
نه فقط کنید عرض کنم خدمت شما، ولی به نظر میرسه که اون مطلبی که دیروز عرض میکردیم که این بین این روایات وجه جمع وجود داره، این در این دو جور عبارت مرسله فقیه رو دو جور میشه معنا کرد. مرسله فقیه این هست که سؤل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه، قال الا ان تزنی فتخرج و یقام علیه لحد. یکی این که این استثناء همون حرفی رو که از نقل شده از ابن مسعود و غیر ابن مسعود هم نقل شده مراد اون باشه که از ابن تو خلاف هم داره، قال ابن مسعود الفاحشه ان تزنی فتخرج و تحد ثم ترد الى موضعها و بهی قال الحسن البصری. گفتن که این مراد این هست که کسی که زنا میکنه، خب برای اینکه حد زنا جاری بشه باید خارجش کنن. البته تو بعضی از کلمات دیدم که میگن خارج کردنش برای اینکه در نزد حاکم ثابت بشه و امثال اینا، نه معلوم نیست اثباتش در نزد حاکم خیلی متوقف نیست که خارجش کنن، ممکنه حاکم بیاد تو خونه بشنوه امثال اینها، ولی اون چیزی که عمدتاً هست بحث اجرای حد هست که ولی که نه به طور طبیعی اجرای حد تو خونه اجرای حد نمی کنه، ولی اشهد عذابه هم متعافتن من المؤمنین، قرار اتعافی از مؤمنین هم حد رو شاهد باشند و اینها، اون طبیعی نیست که در خونش چیز باشه. علی تقدیر غرضم این هست که اینکه آیه شریفه الا ان یأتین بفاحشه مبینه، یه موقعی بحث سر این هست که به جهت اون زمانی که میخواد بره حد اجرا کنه از خونه خارج هست و الا حق سکنا ساقط نشده، حق سکنا داره، ولی در این زمان ثم ترد الی موضعها، بعدن دوباره برگردنده میشه به اون خانه و هنوز حق سکناش پابرجا هست. این معنا باشه با اون معنای الا، اینا با هم دیگه منافات داره. این عرفن دو تا معناست. یه بحث این است که حق سکنا مقید است به این که عرض کنم خدمت شما اذیت نکنه، اگر اذیت کنه شوهرش رو، اهل شوهرش رو، امثال اینها، حق سکناش ثابت میشه. یه موقع هست نه، خب یه ضرورتی که الان پیش اومده به جهت اون ضرورت باید خارجش کنن. خود همون حق سکنا هم در صورتی که ضرورتی پیش بیاد میشه، تو خود فقها هم دارن که زن اگر لازم باشه، تو روایات ما هم وارد شده، الان بحث روایاتش هم بعدن میخونیم، روایات وارد شده که با وجود ضرورت میشه خارج شد. ولی این دو تا معنای مختلفه، جمع بین دو تا معنا به نظر میسه صحیح نباشه. بله، اگر روایت این مرسله فقیر رو اینجور معنا کنیم که عرض کنم الا ان تزنیه فتخرجه و یقام علیه الحد، میگه مگر این که زنا بکنه و این زناش هم با اجراء حد آشکار شده باشه، فتخرج و یقام علیه الحد، در واقع تفسیر مبینه باشه. یه موقع طرف گناهی کرده که این گناه آشکار نشده، نه، گناهی هست که آشکار شده و شرعاً ثابت شده، و تخرج و یقام علیه الحد اشاره به این جهت باشه که گناه ثابت شده، زنا ثابت شده شرعی باشه. خب اگر این باشه، این اب نداره، میشه بین این روایات جمع کرد. در واقع این روایت فقیه عمدتاً برای تفسیر مبینه است، که انا زناش که فرد روشنش بوده که زنا این مورد رو میگیره، میگه چجوری این فاحشه مبینه میشه، میگه به اقامه حد فاحشه مبینه میشه. خب این منافات با این نداره که یک مصداق دیگری هم داشته باشه و اون مصداق به اصطلاح بحث اذیت شوهر، اذیت اهل شوهر و امثال اینها باشه. این قابل جمع هستند، ولی اون معنایی که ظاهرا با توجه به این که این عبارت الا ان تزنیه فتخرج و یقام علیه الحد یه عبارتی بوده که تو کلمات فقهای عامه مطرح بوده، ابن مسعود مثلا، ابن مسعود عرض کردم نقل شده، از حسن بصری نقل شده و از دیگران نقل شده، اینه که روایتی هم که نقل بشه به همون معنای متعارفی که در نزد اهل سنت هست انصراف پیدا میکنه. این معنایی که ما میخواستیم معنا بکنیم ظاهرا خلاف فهم روایت در اون فضای خاص است که این آیه شریفه رو به اون معنای خاص معنا میکنن. خب اگر بنابراین اگر این باشه، خیلی مشکل هست که ما بین این روایت و روایت دیگه بتونیم جمع برقرار کنیم. این نکته هم عرض بکنم، اون اینه که ممکنه شخصی تصور کنه که این روایت های مورد بحث ما که انه به عمل مشهور ضعف سندشون جبران میشه، چون مثلا مشهور با این عمل کردند و اینها، تو کلمات خیلی از فقها وارد شده این مطلب، ولی به نظر میرسه که نشه اینجا عمل مشهور رو، حالا با فرض این که اون بحث کبروی جبران ضعف سند رو به عمل مشهور بپذیریم، شرط پذیرش اون تطبیق اون مبنا در ما نحن فی این هست که اثبات بشه که وجه تمسک اصحاب خود اون روایت هست و روایت رو معتبر میدونستن. ولی از عبارت الان خلاف رو میخونم استفاده میشه، این وجه جمعی که عرض کردیم رو طبق قاعده میدونن، قاعده رو همین میدونن و اقتضا، و اگر چنین باشه دیگه استفاده نمیشه که اینها یه نکته خاصی نسبت به این روایات قائل بودن که اون بخواد ضعف سندش رو جبران کنه. ببینید عبارت خلاف رو، الفاحشه التي تحل و اخراج، این عبارت خلاف جلد 5 صفحه 71 مسئله 23 هست، میگه الفاحشه التي تحل اخراج المطلقه من بيت زوجها ان تشتم اهل الرجل و توضیحم و تبدو علیهم. اینجا تبدو داره که تبذوه باید باشه، یعنی به اصطلاح بد اخلاقی کنه بر علیه اونا. تبذوه علیهم که تو عبارتهای شافعی هم خوندیم. و بهی قال ابن عباس و الیه ذهب شافعی و قال ابن مسعود الفاحشن تزنیه فتخرج و تحد ثم ترد الى موضعها و بهی قال الحسن البصری. دلیلنا عموم الآیه، ایشون اولا این دلیلنا عموم الآیه استفاده میشه که اون الفاحشه ان تشتم اهل الرجل توضیحهم رو از باب مثال گرفته. ایشون از باب مثال گرفته میگه که نه، هم معنایی که ابن مسعود گرفته رو یه معنای خاص گرفته، معنایی که شافعی ابن عباس گرفته رو یک معنای عام گرفته. ایشون میخواد اینجوری بگه که اینجا کنه عام آیه عمومیت داره، هر گونه معصیت رو کنه شامل میشه، شتم اهل رجل و توضیحم اون آیه این رو شامل میشه. و اجماع الفرقه، حالا اجماع فرقه، حالا اجماعات خلاف خیلی وقتا اینقدر قابل اعتماد نیست. و ایزن فإن النبی صلی الله علیه اخرج فاطمه بنت قیس، که استدلال فاطمه بنت قیس که حالا اون استدلال یه توضیح داره بعدن در مورد اون ادامهش تو نجعه ساقاموس رجال نکاتی در مورد اون ادامه استدلال مرحوم شیخ داره که اون حالا بعدن در موردش صحبت میکنیم. و ببینید ایشون در واقع به عموم آیه تمسک کرده که انه طبق قاعده میدونه که اصل این هست که فاحشه همینا رو بگیره و کنه. خب فاحشه رو این معنی عام میگیره، بنابراین معلوم نیست، اصلا روایت هم نیورده این روایت. البته توی تهذیب به هم این آیه روایات رو آورده، ولی اصل تأکیدی هم که کرده به خود آیه تمسک کرده. ایشون میگیم که قال الشیخ رحمه الله ولا یجوز لها، قال الشیخ در عبارت تهذیب مراد شیخ مفیده، قال الشیخ رحمه الله ولا یجوز له ان یخرجها من بیته الا ان تأتی بفاحشتن. حالا من نشد مراجعه کنم عبارت مقنعی که من یادداشت کردم، عبارت یه مفصل تره، حالا نگاه میکنم ببینم این عبارت هم هست یا نیست. به هر حال مرحوم شیخ طوسی در توضیح فرمایش شیخ مفید میگه یدل علی ذلک قوله تعالی ولا لا تخرجون من بیوتن ولا یخرجن الا یاتین فاحشه مبینه، و هذا تصریح به ما قلنا، که اتیان فاحشه منشأ چیز میشه. بعد در ذیل شروع به روایت آوردن دو تا روایت مرسله کافی رو از کافی نقل میکنه که در هر دوش هم بحث به اصطلاح سوء خلق و امثالین وارد شده. این هم احتمالا همین میخواد بگه این روایت هم موافق عموم آیه است، عموم آیه اقتضا میکنه که کل فاحشه. تو تبیان هم که ایشون میگه ول اولا حملها علا کل معصیت، عبارت تبیان هم جلسه قبل اشاره کردم. بنابراین معلوم نیست اینا به اعتماد این روایت خاص خواسته باشن این دو تا روایت مطلب رو فتوا بدن، تو قاعده میدونن. پس بنابراین اگر ما گفتیم که قاعده همچی اختزایی رو نداره بخواییم به اعتماد خود روایت مطلب رو تمام کنیم، نمیشه با عمل اصحاب ضعف سند این روایات رو جبران کنیم. حالا بله هر دوش مرسلن، یکیش آخرش مرسلت، نه نه یه روایت دیگه است جلد پنج، حالا اونو میخونم، اون یه روایت دیگه است که الان در مورد اون صحبت میکنم، اون جلد پنج و جلد دو و اینا اونا یه روایت دیگه است که در تفسیر فخانت هماست. این روایت ها روایت های بود در تفسیر همین آیه مورد بحث هست که یکی روایت محمد ابن علی ابن جعفر بود که اولش مرسله هست، بعض اصحابنا عن علی ابن حسن تیمولی که بعض اصحابنا اولش هست، یه روایت هست آخرش مرسله هست عن بعض اصحابنا رضا علیه السلام که اون آخر روایت مرسله هست. و حالا روایت محمد ابن علی ابن جعفر، خود عدم ثبوت وثاقت محمد ابن علی ابن جعفر هم اشکال ضعف سند دیگری هست که در مورد این روایت وجود داره. خب خوب شد گفتید. البته شیخ طوسی یه مبنایی از بعضی از کلماتش استفاده میشه، ایشون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو نه تنها جائز میدونه، ظاهر عبارت ها رو هم همین معنا میدونه. این اگر دو تا معنای مختلف وجود داشته باشه میگه باید به هر دو معنا همی کرد. به این مبنا تو موارد متکرر تبیان و اینها ازش این معنا استفاده میشه. بله؟ نه اصلا معنای مختلف، معنایی که جامعه هم نداره. حالا ما نحن فی ظاهرن اینجور نیست، ما نحن فی نه، اصلا لحنشون این هست که میخواد بگید خود فاحشه عموم داره، یعنی عبارت ول اولا هم لا علا کل معصیتن، عبارت تبیان این شکلی نیست. ما حالا میخواستیم بگیم این دوتا مبنایی که دوتا معناها، این دوتا معنا با همدیگه جامع ندارن، دوتا معنای مختلف هستن، نمیشه هر دو اراده بشه. مبنای شیخ طوسی اگر تام باشه که ما تام هم نمیدونیم و اینها، چون در بحث اشتمال لفظ در اکثر از معنای واحد چند مرحله بحث هست، یکی این که ذاتن جایز هست یه جایز نیست. خب همچنان که حاج آقا تو بحثشون هم اشاره میفرمودن، استعمال لفظ در اکثر از معنا ذاتن جایزه، اشکالی نیست. یه بحث دیگه اینه که حالا که ذاتن جایز هست، آیا ظهور کلام مطابق استعمال لفظ در اکثر از معنا هست یا نیست؟ مرحوم شیخ طوسی در موازی از تبیان استفاده میشه، میگه ظهور آیات این هست که در همه معانی هم شوند. اگر این مبنا رو قائل بشیم خب اب نداره. حاج آقا فرمودن نه، آیه ظهور در عکس نه تنها ظهور نداره، ظهور برخلاف داره، یعنی ظهور داره در یکی از این معانی، این که ظهور داشته باشه در همه معانی و امثال اینها، این خلاف ظاهره. استعمال لفظ در عکس از معنا یک چیز عرفی نیست. عرف بله در بعضی مواردی که میخوان معماگویی کنن، نمیدونم لغز و شعر و در اون فضاهایی که یک ابهامگویی و امثال اینها برش حاکم هست، خب این تعبیرات میشه. ولی در چی؟ نه نه بحث بطن و اینا نیست. ایشون میگه که فرض کن سه تا معنا در مورد این آیه کردن، یجب الحمل الآیه علی جمیع ها، سه تا معنی که اصلا جامعه هم نده، سه تا معنی مختلفه. مکرر دو تبیان اینجوری مشی کرده که سه تا معنی مختلف، میگه حالا معنا مختلفه باید هم کنین بر چی؟ میگه یجب حمل الآیه چی رو حالا دیگه میگه مفسرین این معنا کرده، این معنا کردن، این معنا کردن، و یجب حمل الآیه جمیع ها اینجوری تعبیر میکنه. ولی خب این مبنا مبنای تامی نیست، بنابراین ما باید به یکی از این معانی حمل بشه. خب حالا بستر این بود که ما حالا کدوم یکی از این معانی رو، این آیه رو به اون هم ظاهر بدوی آیه لولا، اون خب روایات قرار شد از جهت سندی معتبر نباشه، خود آیه رو باید بسنجیم. عرض شد که این آیه دو تا آیه مشابه دیگه داره، مناسبه این سه تا آیه رو با هم معنا بشه، و یک آیات زیاد دیگه ای که کلمه فاحشه بدون قید مبینه درشون وارد شده که اونها در این بحث میتونه به کمک کار باشه. اون آیه هایی که وجود داره، یکی سوره نساء بود، یکی سوره احزاب بود. در مورد سوره احزاب عرض کردیم که دو تا روایت هم در ذهنش وارد شده، علاوه بر اون دو تا روایت یک روایت های دیگه هم هست که ولو صریحاً این آیه درش نیامده، ولی ظاهراً ناظر به همین آیه هست و امثال اینها. و فکر میکنم اون رو همینجا ذکر کنین مناسب باشه. اون روایت هایی که یه روایت مفصلی هست که به سند موثقه در کافی جلد 5 وارد شده، صفحه 350، و به سند مرسل در کافی جلد 2 وارد شده. متنشون هم تقریبا یکی. حالا من عرض کنم خدمت شما از کافی جلد 2 رو آوردم این کافی میخونم، چون این روایت از جهت دیگه هم لازمه درمش بحث بشه. بعضیا این روایت یه معنای خاصی کردند و نتیجه گیری های مخصوصی کردند که به اون جهت باید یه مقدار در مورد روایت توضیح داده بشه. اون روایت کافی جلد 2 صفحه 402 روایت 2 هست. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن رجل عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. این روایت یه تیکه‌ای داره، میگه که امام، حالا اول تیکه‌اش رو میخونم. فقال لی ما ترا من الخیانه فی قول الله عز و جل فخانتاهما ما یعنی بذالک الا الفاحشه، ما یعنی بذالک الا الفاحشه. این خانتا همایی که در آیه شریفه هست، قرآن رو اگر دوستان قرآن رو به من اگر رفقا بده، بعضی ها با تمسک به این روایت مطرح میکردن که عایشه نمیدونم چی بوده و فلان، و حرف های خاصی در مورد عایشه مطرح کردند و جنجال خاصی که در مورد عایشه را افتاد. به اعتماد مثلا این روایت خواستن بگن که این عبارت ناظر به اینی که مثلا فاحشه به معنای خاصش در مورد عایشه وجود داشته. ولی این روایت اگه کسی دقت کنه دقیقا برخلاف اون مطلب داله، برخلاف اون مطلب. و این عرض کنم حالا عبارتش رو، این حالا اول آیه قرآن رو بخونم، آیه سوره تحریم، یه تحریم دیگه، فخانتهما تحریم آیه 9. خب سوره تحریم، خب در مورد بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک الله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم والله مولاکم والعلیم الحکیم و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهر الله علیه عرف بعض و عرضن بعض. خب اشاره فلما نبأها به قالت من نبأک هذا قالت نبأ العلیم الخبیر ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما. اشاره به اینکه دو تا از زنهای پیغمبر یک سر پیغمبر رو فاش کردن، و ان تظاهر علی فان الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین. بعد این آیه میاد به تناسب این کار خلافی که این زنهای پیغمبر کردن اشاره به دو تا زن خوب و دو تا زن بد شده که همه این هم همسران هستن به یه معنا. زنان خوب حالا همشون اکثرشون همسران هستن. یا ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من قوم الظالمین و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها و نفخنا فیه من روحنا. که دوتا هم سر زن پاکدامن و خوب رو مثال زده شده و دوتا زن بد مثال زده شده. خب این فخانت ها هما مطرح شده. این میگه ان ما ترى من الخيانه في قول الله عز وجل فخانتاهما. این مراد از خانتاهما چیه؟ ما یعنی به ذالک الا الفاحشه. به نظر میرسه که این خانتاهما اشاره به این هست که اون چیزی که دو تا همسر پیغمبر حضرت نوح و حضرت لوط داشتن مشابهش در مورد همسران پیغمبر هم وجود داشته. مشابهش در این که بعضیا به این در مورد عایشه و اینها تمسک کردن، چون این در واقع ناظر به داستان بیشتر عایشه و اینها باید باشه. گفتن که این ما یعنی به ذالکه الا الفاحشه امثال اینها. ولی بحث این روایت یه چیز دیگه است. من روایت کامل میخونم، اصلا این روایت توی فضای دیگه است و بحثش هم چیز دیگه است و اصلا دقیقا برخلاف اون مطلبی که احیانا به این روایت بعضیایی که خیلی آشنا چیز نیستند و تمسک کردن. ببینید روایت این هست: انا ابی جعفر علیه السلام قال قلت له فما تقول فی مناکهت الناس فانی قد بلغت ما تراه و ما تزوجت قد تو فقال و ما یمنعک من ذلک. شما نظرتون نسبت به این که با مردم ازدواج کنید، مردم در اصطلاح روایات یعنی اهل سنت، همین مردم عادی امثال اینها، میگه که راوی زراره میگه که فما تقول فی مناکهت الناس فانی قد بلغت ما تراه و ما تزوجت قد تو. من به این سن رسیدم ولی هنوز هیچ ازدواج نکردم. میگه ورشی خب الان چرا ازدواج نکردی؟ میگه میترسم گناه داشته باشه. فقلت ما یمنعنی الا اننی اخشا الله تحللی مناکهتم فما تعمرونی. بحث زراره کمان که در ادامه روایت هم هست، در جای دیگه هم هست، یه بحثی دارن در مورد این که آیا اهل تسنن اینها کافر هستن یا مؤمن هستن. کافر هستن. بحث آیا بین مؤمن و کافر حد وسط وجود داره یا وجود نداره، بین مؤمن و کافر حد وسط وجود داره یا نداره. زراره اصرار داشته که یا مؤمنن یا کافرن. نه مؤمن که نیستن بس کافرن، کافر که شدن نمیشه باشون ازدواج کرد. مشکل این هست. امام علیه السلام، حالا من مطرحی که میخواد بکنه، امام در واقع میخوان بفرماین که اون دو نفری که خیانت به پیغمبر کردن، اینها در واقع به پیغمبر ایمان نداشتن که اینا خیانت کردن. اینا ایمان به پیغمبر نداشتن، با این حالی که ایمان به پیغمبر نداشتن و خیانت کردن و سر پیغمبر رو فاش کردن و نشانه ای که این ایمان نداشتن، خود آیه ضرب الله مثلا للذین کفروا، للذین که اشاره به اینه که اینا واقعا کافر بودند. امثال اینها. و با این حال پیغمبر با اینا ازدواج کرده و ازدواج پیغمبرم صحیح بوده، چون علتش اینه که اون ایمانی که شرط هست همین ایمان ظاهری کافیه، لازم نیست اون ایمان واقعی که شرط نجات انسان هست، شرط قبولی اعمال باشه، اونا لازم نیست. همین اسلام ظاهری که افراد داشته باشن همون کافی است بر جواز ازدواج و امثال اینها. دیگه بحث که تو این روایت روش میخواد تکیه کنه این است که ایمان واقعی لازم نیست، همین ایمان ظاهری کافی است و امثال اینها. خب حالا من عبارت روایت رو کامل میخونم تا به اون قطعش ملاحظه فرمایید. قال قلت له فما تقول فی مناکحت الناس فانی قد بلغت ما تراه و ما تزوج قدت. فقال ما یمنعو که من ذلك، فقال ما یمنعونی الا اننی اخشو الله تحل لی مناکحتهم، چون اینا کنه کافرن. فما تأمرونی، فقال فکیف تصنع و انت شابون، جوونی اتصبرو اهل صبر هستی. قال اتخذ الجواری، کنیز میگیره. فقال خب حالا بگو ببینم، فهات الان فبه ما تستهل الجواری، این کنیزا رو از کجا فهمیدی که این ازدواج اینا با اینا میشه ازدواج کرد؟ قلت ان العمل ليس بمنزله الحره، این رابطنی به شیء به تو و تزلتا، کنیز خب راحته، خب هر وقت نخواستم میفروشمش و از دستش راحت میشم. حضرت گفتن سوالم این نبود که بیخرت اون میگیره این نمیگیره. فقال فحدثنی به مستحللتها، بحث من اینه که چجوری جواز شرعیشو درست کردی. خب اینم مثل سنیه اونم سنیه، کنیز سنی چطور شد جایز شد، حره سنی جایز نشد؟ دیگه فعلم یکن اندی جوابون. فقلت الله فما ترا اتزوج، خب حالا نظرت چیه؟ چی؟ نه حالا کافر فرض اینه که مثلا جایز نبوده دیگه. فما ترا اتزوج، فقال ما ابالی ان تفعل، برای من مانعی نداره که ما ابالی ان تفعل. ما ابالی، میگه خب ما ابالی یعنی چی؟ یعنی این که من به گناه بیفتم به جهنم برم، این میگه ما ابالی ان تفعل یعنی نداره، برو جهنم دیگه، جهنم مرادت اینه یا مرادت اینه که شرعا جایزه؟ قلت ارأيت قولك ما ابالي ان تفعل فان ذلك على جهتين، تقول لست ابالي ان تعصم من غير ان امرك، من که فتوا نمیدم، خودت گناه بکنی اشکالی نداره. فما تأمرونی افعل، فما تأمرونی یعنی آیا مراد اینه یا مراد اینه که اصلا جایزه؟ فما تأمرونی افعل ذلك به امرك، این میخواسته هی از امام علیه السلام اقرار بگیره، امام هم نمیخواسته چیز کنه وارد اون بحثا بشه. حالا فقال علی قد کان رسول الله تزوج و قد کان من امر امرات نو و امرات لوط ما قد کان، میگه پیغمبر ازدواج کرد با اون دوتایی که مشابه امرئ نوت و امرئ لوت بودن. انهما قد کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، فقلت ان رسول الله صلی الله علیه و آله لیس فی ذلک بمنزلتی، انما هی تحت یده، اون زن پیغمبر تحت یده هست، و هی مقرتون به حکمه، مقرتون به دینه، این به حکم پیغمبر اقرار داشته، به حکم پیغمبر اقرار داشته. میگه خب پس اون خانتا همایی که در آیه هست یعنی چی؟ پس مقرر به حکم پیغمبر نبوده، مقرر به دینش نبوده واقعا، اگر واقعا مقرر به دینش بود که خانتا هما در موردش تطبیق داده نمیشد. این معناش اینه که گناهی مرتکب شده بوده که این گناه به منزله کفر بوده، ولی کفر واقعی نه کفر ظاهری، کفر واقعی نه کفر ظاهری. فقال لی ما ترا من الخیانه فی قول الله عز و جل فخانتاهما، ما یعنی به ذلک الا الفاحشه، این مراد از اینها یک گناه خیلی بزرگیه، یک گناهی که به منزله کفر هست. فقط این یک مطلب. پس بنابراین بحث این هست که همسر پیغمبر با وجودی که واقعا کافر هست، واقعا ایمان نداره، ولی ظاهرا چون مؤمنه ازدواج پیغمبر با او صحیح بوده، بنابراین ملاک اون ایمان واقعی نیست که دوم ایمان واقعی میگردی. همین اهل سنت هم این ایمان ظاهری رو دارن، همون ایمان ظاهری که همسران پیغمبر دارن اهل سنت هم دارن. مشکل چیه؟ برو با اینا ازدواج کن دیگه. و قد زوج رسول الله صلی الله علیه و آله فلانن، فلان یعنی عثمان، پیغمبر دختراشو به عثمان داد. عثمان هم که ایمان واقعی نداشت، این به چه قدر ایمان ظاهری داشت؟ همین ایمان ظاهری هم کفایت میکنه. این روایت اصلا صدر و ذیلش بحث سر اینه که اون اولی و دومی، یعنی عایشه و حفصه، اینا ایمان واقعی نداشتن. با اینی که ایمان واقعی نداشتن که از خود آیه قرآن هم استفاده میشه، با این حال ازدواج پیغمبر با اینا صحیح بوده. اصلا اون فاحشه به اون معنای خاصی که کرده چرا ربطی به این بحث امام با زراره داره؟ بحث امام با زراره اینه که آیا ایمان واقعی شرط صحت ازدواج هست یا ایمان ظاهری کفایت میکنه. حضرت میخوان میگن ایمان ظاهری کفایت میکنه، دوتا شاهد میارن، شاهد عایشه و حفصه هست که ایمان ظاهری داشتن و عثمان هست که ایمان ظاهری داشتن. اصلا ربطی به این حرفا نداره. و این الا الفاحشه، من میخوام بگم این فاحشه‌ای که امام علیه السلام چرا لفظ فاحشه رو به کار برده، میخواد اشاره بکنه به اون آیه دیگه‌ای که یا نساء النبی لستن که عهد من، این کلمه فاحشه رو اینجا به کار برده، اشاره به آیه سوره احزابه که اون هم میگه اگر شما یک گناه بزرگی مرتکب بشید مثل افراد عادی نیستید. این گناه بزرگی که اینها داره، این گناه بزرگ میتواند ناظر به افشای سر پیغمبر باشه. حالا این دیگه وقت گذشت، اجازه بدید بقیه بحث رو فردا. و صلی الله علیه و آله و سلم.